بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه و وجودتون از آرامش و شادی و مهر سرشار باشه. داستان جز هوشربا رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 566. همونطوری که خاطرتون هست، مولانا داشت درباره شاهزاده دوم صحبت میکرد. شاهزاده دوم که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه برادرش رفته بود، با پادشاه ملاقات کرد و پادشاه به او توجه کرد، او رو نواخت. بر اثر عنایت و لطف پادشاه، شاهزاده دوم در خودش احساسات و حالات خیلی شگفت‌آوری رو یافت و مکاشفات و مشاهدات عرفانی رو تجربه کرد. چیزهایی رو که قبلا با ریاضت و با عبادت و با چله نشینی به دست نیاورده بود، اونها رو به دست آورد. اما بر اثر یافته های عرفانی دچار غرور شد و این غرور باعث شد که او هر چه رو که به دست آورده بود از دست بده و سقوط بکنه. مولانا از اینجا درباره همین موضوع بحث رو ادامه میده. وسوسه‌ای که پادشاه زاده را پیدا شد، از سبب استغنایی و کشفی که از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد ناشکری و سرکشی می کرد، شاه را از راه الهام و سر خبر شد، دلش درد کرد، روح او را زخمی زد، چنان که صورت شاه را خبر نبود الی آخره. زخم زدن یعنی ضربه زدن. در متون قدیمی نوعاً زخم به معنی ضربه و به معنی زدنه. چون نتیجه زدن میشه جراحت ایجاد شدن، کم کم در طول تاریخ بیشتر اون معنای لازم گرفته شده، یعنی نتیجه گرفته شده. از این جهت امروز وقتی که میگیم زخم، منظور اون جراحته، خود اون ضربه نیست. اما در متون قدیمی نوعاً زخم به معنی ضربه و به معنی زدن هست. خود کلمه زخمه هم که در موسیقی به کار میره معنای ابزار زدن دیگه، اونجا زخم معنی واقعی خودش رو داره. جمله بسیار مهمی که در اینجا وجود داره، روح او را زخمی زد چنان که صورت شاه را خبر نبود. این خیلی معنای مهمی داره و انشالله بعداً باز دوباره بهش میرسیم. استاد جلال الدین همایی به درستی میفرمان که اگر ما دل کسی رو به درد بیاریم و کسی رو برنجونیم، حتی اگر اون ما رو ببخشه و به ظاهر از ما ناراحت نباشه، اون دردی که به دل اون وارد کردیم ممکنه تو زندگی ما تأثیر بذاره. و این حرف واقعا درسته. پادشاه از دست شاهزاده رنجیده بود، ولی به هیچ وجه نمیخواست انتقام بگیره، به هیچ وجه نمیخواست ناراحتیشو نشون بده، خودشو کاملا کنترل کرد و اون ناراحتی رو رد کرد. اما دردی که برای یک لحظه به دلش وارد شد، این درد در زندگی شاهزاده اثر گذاشت و او رو اذیت کرد. این نکته به نظرم دوستان یه پیام خیلی مهم انسانی داره و اونم اینه که باید تا جایی که میتونیم دل کسی رو نشکنیم و دل کسی رو به درد نیاریم. او اگر آدم بزرگواری باشه و ما رو ببخشه، از ما هم انتقام نگیره، ولی اثر وضعی دل کسی رو به درد آوردن تو زندگی ما تأثیر خودش رو میگذاره و حتما به ما یه جایی آسیب میرسونه، حتی اگر طرف مقابل بخشیده باشه و اصلا رد کرده باشه. این نباید شما رو بترسونه، بگید چقدر سخت شد. نه، این برای اینه که پیشگیری کنیم و بدونیم که شکستن دل دیگران واقعا میتونه خیلی خطرناک باشه. به قول صاحب تبریزی، میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. شکستن دل واقعا خیلی آثار وضعی داره. به همین خاطر مولانا میگه دلش درد کرد، روح او را زخمی زد، چنان که صورت شاه را خبر نبود. خودش هم حواسش نبود که چون این کاری کرده، ولی این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه جهان قانون داره و یکی از قانون‌ها قانون عمل و عکس العمله. کاری که ما می‌کنیم حتما نتیجه‌اش به سوی ما برمی‌گرده. چون مسلم گشت بی بیع و شری، از درون شاه در جانش جری، قوت می‌خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. چون یعنی وقتی که، یا به خاطر این که، هر دو میشه. مسلم گشت یعنی مقرر شد، معین شد، به صورت قطعی فراهم شد. بیع و شری یعنی خرید و فروش، یعنی معامله، یعنی تجارت. اما در اینجا کنایه هست از کوشش و تلاش. شاهزاده دوم بدون کوشش و تلاش، فقط به خاطر اینکه کنار پادشاه قرار گرفته بود، از پادشاه خیلی زیاد چیزهای خوب گرفت. از درون شاه در جانش جری. جری ممال اجرا هست. در زبان فارسی یه قانونی وجود داره که مصوت بلند آ میتونه به مصوت بلند ای تبدیل بشه. مثلا نمونهش که در شاهنامه فردوسی هم اومده، سلاح میشه سلیح، مزاح میشه مزیح. درسته؟ در بین شاعران بزرگ هیچ کسی به اندازه مولانا تا جایی که اطلاعات من قد میده از این قانون اماله استفاده نکرده. اماله پس یعنی تبدیل آ به ای. مثلا مولانا کتاب رو کتیب تلفظ میکنه، حجاب رو حجیب تلفظ میکنه، بنا رو بنی تلفظ میکنه، اجرا رو اجری تلفظ میکنه. گاهی اوقات به میگن ممال و بیشترش هم تو قافیه اتفاق میفته، برای که قافیه جور در بیاد. در جری دو تا اتفاق افتاده، یکی اینکه الفش حذف شده یعنی اجرا شده جرا، و یکی هم آ به ای تبدیل شده شده جری. اجرا یعنی مقرری، یعنی جیره و مواجب، یعنی راتبه. در اینجا جری استعاره هست از اون فیضها و عنایتهای غیبی که از شاه به شاهزاده دوم رسید. وقتی که بدون بیع و شری، یعنی بدون تلاش و کوشش، از درون جان شاه به درون جان شاهزاده جیره و مواجب غیبی رسید، قوت میخوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. همونطوری که ماه از خورشید نور میگیره، جان شاهزاده دوم از جان پادشاه نور میگرفت. قوت یعنی غذا، قوت خوردن یعنی غذا خوردن. یه در آخر میخوردی برای استمراره، به معنی تو خوردی نیستا، یعنی او میخورد. جان شاهزاده قوت میخورد، غذا میخورد از جان شاه. نکته خیلی مهمی که مولانا اینجا داره بهش اشاره میکنه اینه که جان ما انسانها از همدیگه تغذیه میکنه. اگر ما کنار آدم‌هایی قرار بگیریم که پر از انرژی هستند، پر از نشاط هستند، پر از امیدند، از وجود اونها به وجود ما غذا میرسه، انرژی میرسه، نور میرسه و حال ما هم خوب میشه. همونجوری که ماه از خورشید نور میگیره، جان آدم‌ها هم از هم دیگه نور میگیره. راتبه جانی ز شاه بی‌ندید، دم به دم در جان مستش میرسید. راتبه یعنی جیره، مواجب، مقرری، قضا یا پولی که ماهانه یا هفتگی یا روزانه مرتب بزرگی به یک کسی بده. اینجا باز راتبه مثل جری که در بالا داشتیم، یعنی عنایات غیبی پادشاه به شاهزاده. بی ندید یعنی بیمانند، یگانه، بی نظیر. حالا در روی راتبه داشت صحبت میکرد و جری میگه آن نکه ترسا و مشرک میخورند، زان قضایی که ملائک میخورند. اینه که من میگم از جان پادشاه به جان شاهزاده قضا میرسید، منظورم قضاهای مادی که مسیحیان و مشرکان میخورند نیست، بلکه قضاهایی است که فرشتگان میخورند. در این بیت دو تا نکته رو عرض میکنم. یه نکته این که کلمه ترسا از مصدر ترسیدن صفت مشبه است، یعنی کسی که همیشه میترسه، کسی که همواره میترسه. کلمه ترسا در مقابل کلمه راهب عربی به کار رفته. در زبان عربی هم راهب یعنی کسی که از خداوند میترسه، مصدر رهره یعنی ترسیدن، دقیقاً برابر فارسی راهب میشه ترسا. ترسا در واقع به معنای راهب مسیحیه، کسی که دنیا رو ترک میکنه، از خدا میترسه و فقط عبادت میکنه. اما به مرور به شکل مجازی ترسا به معنی مطلق مسیحی به کار رفته. نکته که میخوام در روی این کلمه به شما بگم اینه که فکر کنم جلسه سوم یا چهارم بود که من به شما عرض کردم که زبان فارسی زبان مردسالاری است، چون مردها بیشتر ازش استفاده کردن، زبانیه که انسانی نیست بیشتر اوقات، مردسالاره. و اون روز به شما عرض کردم که ما اگر میخوایم زبان فارسی انسانی بشه باید ازش نرینه زدائی کنیم، یعنی این که صفات مردانه خوبن تو فارسی، صفات زنانه بدن، اینا رو باید آروم آروم کنار بذاریم، یه زبان انسانی در واقع بدون جانبداری درست کنیم. یه نکته دیگه که الان میخوام عرض کنم اینه که یکی از بدیهای دیگه زبان فارسی که مال خودش نیست، ما به زبان فارسی دادیم، اینه که ما ایرانی ها به خاطر مسلمان بودنمون و به خاطر اینکه غیر مسلمان ها رو کافر میدونستیم، مجموعه کلماتی که به غیر مسلمان ها ارتباط داره، این کلمات در فارسی معنی بد پیدا کردن. یکیش کلمه ترساست که یعنی مسیحی، ولی ایرانی ها معمولا ترسا رو به معنی کافر به کار میبرن، به همین خاطر هم مولانا ترسا رو به مشرک عطف کرده. و یکی کلمه گبره، گبر یعنی زرتشتی، اما در ادبیات فارسی معمولا گبر یعنی کافر. ببینید سعدی شیرین سخن میگه چی؟ خطاب به خداوند میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. دقیقاً گبر و ترسا رو، یعنی مسیحی و زرتشتی رو کافر به حساب میاره که دشمن خداوند هستن. زنار بستن که یه فعل طبیعی مسیحیان در جوامع اسلامی بوده به معنی کافر شدن و زنار گشودن به معنی مؤمن شدن. از این تعبیرات متاسفانه در زبان فارسی خیلی زیاده که متضمن بی احترامی به غیر مسلمان هاست. من میخوام پیشنهاد بکنم که ما یه قدم دیگه هم باید برداریم برای انسانی تر شدن زبان فارسی، و اونم اینه که تعبیرات و کنایات و کلماتی که متضمن بی احترامی به پیروان دیگر ادیانه، اینا رو به مرور از زبان فارسی حذف کنیم. من زبانی متوجه این شدم که در کلاس های ادبیات به غیر ایرانی ها فارسی درس میدادم، الانم همینطوره. واقعا دیدم وقتی اینا رو میخوای توضیح بدی چقدر توهین داخل این جملات وجود داره. مولانا هم البته از این زبان استفاده کرده، ولی او هم محکوم بوده که این کلمات رو به همین معنای زشتشون به کار ببره. از این جهت اینجا ترسا و مشرک رو کنار هم قرار داده. این نکته اول درباره این بیت. نکته دوم اینه که مولانا در اینجا میگه قضاهایی وجود داره که این قضاها قضاهای فرشتگانه، و از جان پادشاه به جان شاهزاده دوم از این قضاها میومد. منظورش از این قضاها چیه؟ منظورش از این قضاها سه چیزه: یکی نور، یکی عشق، و یکی هم ایمان. نور خدا و ذکر خدا، عشق و ایمان. به نظر مولانا این سه تا از هیچ قضایی هیچ دست کم ندارن، و اگر کسی بتونه به این سه تا برسه، نه تنها جان او سیر میشه بلکه بدن او هم سیر میشه. یه داستانی مولانا در دفتر پنجم آورده، خیلی داستان نمکی نیست. میگه یه تعدادی کافر اومده بودن مدینه و تو مسجد اومده بودن و غریب بودن. پیامبر اسلام به یاران خودش پیشنهاد کرد که هر کدوم یکی یا دو تا از اینها رو به منزلشون ببرن و شب از اونها پذیرایی بکنن. تو اینا یه آدم خیلی گردن کلفت نکره‌ای بود که همه بدشون میومد از این شخص. هیچ کسی حاضر نشد ایشون ببره خونه خودش، ایشون تنها موند بیچاره. پیغمبر گفت که تو میمون منی، امشب بیا منزل ما. اونو برد خونه خودش پیامبر، و مولانا میگه که چند تا بز و گوسفند داخل خونه پیغمبر بود، شیر تمام اینا رو دوشیدن. این آقا یک تنه تمام اینا رو خورد. اون شب هیچ کسی دیگه غذا نخورد، چون تمام غذاهای موجود در خونه رو این آقا یک تنه خورد و همه از این آقا بدشون میومد، گفتن چقدر آدم شکمویه و امشب غذای بارم خورد. وقتی اون آقا رفت بخوابه، یکی از کنیزهایی که داخل خونه بود از شدت ناراحتی اومد در رو از پشت قفل کرد، گفت که این نتونه شب بیاد بیرون. اون آقا خوابید و نصف شب نیاز به دستشویی پیدا کرد و اومد بره بیرون، دید که در بسته شده. هر کاری کرد در رو نتونست باز کنه، از ناراحتی گرفت خوابید. و مولانا میگه که وقتی بیدار شد دید که رخت خواب خودش رو نجس کرده و خیلی خجالت کشید. بعد مولانا میگه پیامبر فهمید که ایشون این کارو کرده، اومد در رو باز کرد و همه رو کنار زد جوری که این آقا راحت باشه. و اون آقا اومد بیرون، دید هیچ کسی نیست، بلند شد و از شهر خارج شد و رفت و خیالش راحت شد که کسی ندیده و دیگه بر نمیگرده به این شهر. چند کیلومتری که رفت یادش اومد که یک مجسمه هیکلی با خودش داشته که براش مقدس بوده و اینو جا گذاشته. هر کاری کرد که برنگرده نتونست، چون براش مقدس بود. گفت میرم هر جوری هست برمیگردم میارمش دیگه. از این طرف مولانا میگه صبح که خانواده پیغمبر دیدن که ایشون رخت خواب رو کثیف کرده، خیلی عصبانی شدن و پیغمبر گفت که هیچ کسی به این رخت خواب دست نزده، من خودم میخوام اینو تمیز کنم و بشورم. خودش شروع کرد به تمیز کردن این رخت خواب، و وقتی که اون مرد برگشت و دید پیامبر خودش داره اون بستری که کثیف شده بود میشوره، گفت که این مرد نمیتونه دروغ بگه. کسی که اینقدر بزرگه که میتونه این کار بسیار سطح پایین خودش انجام بده، این یک حقیقتی در وجودش هست. اومد پیش پیامبر و مسلمان شد و موند پیش پیغمبر، و همه گفتن ای داد بیداد، امشب ما دوباره باید گشته بخوابیم، این همه غذا رو میخوره. اون شب وقتی که سفره انداختن و غذا آوردن، ایشون به اندازه نصف یه نفر غذا خورد و دیگه نخورد. هر کاری کردن گفت من سیر شدم. بعد پیامبر فرمود که منافق با 10 معده غذا میخورد و مؤمن با نیم معده غذا میخورد. و بعد مولانا اینطوری میگه دوستان: بیان آن که نور که غذای جان است، غذای جسم اولیا میشود، تا او هم یار میشود روح را که اصلم شیطانی علی یدی. ذات ایمان نعمت و لوتی است هول. لوت یعنی غذا. ایمان یک غذای وحشتناکه. ای قناعت کرده از ایمان به قول. یعنی اگر کسی واقعا در وجودش ایمان جا بگیره، جسم او هم سیر میشه، با کمترین غذایی بیشترین نیرو و بیشترین نشاط رو پیدا میکنه. ذات ایمان نعمت و لوتیز هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. گرچه آن مطعوم جان است و نظر، جسم را همزان نصیب است ای پسر. گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلم از شیطان نفرمودی رسول. خب در این بیت این دو نکته رو خواستم بگم، ادامه بدیم. بیت 570، وقتی که این اتفاقا افتاد و این قضاهای معنوی رو شاهزاده دوم می گرفت، اتفاق بسیار بدی افتاد. اون اتفاق هم این بود: اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. استغنا یعنی حالت بی‌نیازی، از کلمه غنا و کلمه غنی هم از همین کلمه است. استغنا یعنی بی‌نیازی. بی‌نیازی واقعا خیلی عالیه، خوشحال کسی که بی‌نیازه و هیچ نیازی در درون خودش به چیزی نداره. اما در عرفان استغنا معمولا معنی بد داره. استغنا یکی به معنای بی‌نیازی از خداونده و دوم به معنی بی‌نیازی از استاده. یعنی ما پیش یک استادی میریم و داریم از او آموزش میگیریم، خودمون رو بی‌نیاز میبینیم و دیگه تن به آموزش نمیدیم. این استغنا بسیار بسیار بده. و سوم استغنای به معنای برتر دیدن خود از دیگران و به دیگران فخر فروختن. بنابراین وقتی که مولانا در باره استغنا صحبت میکنه و در عرفان راجع به استغنا صحبت میشه، معمولا به این سه مطلب توجه داده میشه: یکی استغنا از خداوند، یکی استغنا از استاد و تن به آموزش ندادن، و یکی هم استغنا به معنای برتر دیدن خود از دیگران و به دیگران فخر فروختن. و به این تعبیر استغنا یک مانع بزرگ کماله. در سوره علق میگه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی خودشو بی نیاز بدونه سر به طغیان برمیداره. در واقع استغنا مقدمه طغیانه، بی نیاز دیدن خود مقدمه سرکشی پیشه کردن و تن به حقیقت ندادن و دیگران رو اذیت کردنه. استغنا اگه به فارسی بخوایم ترجمهش کنیم، در عرفان بهترین ترجمهش نازه و در مقابلش هم نیاز قرار داره. از این جهته که در عرفان ناز نکوهش میشه و نیاز مورد ستایش قرار میگیره. یعنی به محض اینکه ما از نظر روحی خودمون رو در وضعیتی بدونیم که دیگه نیازی به آموزش نداریم، نیاز به یادگیری نداریم، نیاز به رشد نداریم و احساس کمال میکنیم، ما سقوطمون آغاز میشه. انسان والا کسیه که همواره خودشو نیازمند میدونه و هرچی کمال و جمال به دست میاره به هیچ وجه دچار غرور نمیشه. دفتر پنجم از بیت 543 به بعد: ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. چقدر نازها هستن که ما رو از چشم خداوند میندازن. این ربطی به ناز بین زن و مرد نداره، اونا عاشقانه هستن، سر جای خودشون محترم و خیلی زیبان، اونا رو کلا بذارید کنار. ما داریم به ناز به همین معنی که گفتیم اشاره میکنیم. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهش که دارد صد خطر. درسته که ناز کردن شیرینه، غرور داشتن و استغنا شیرینه، اما مثل شکره، شما یه ذره شکر بخورید خوبه، اشکالی نداره، ولی اگر مشت شکر بخورید برای بدن شما ضررهای فراوانی داره. یه ذره ناز که باعث اعتماد به نفس بشه، باعث زیبایی روابط بشه، اشکال نداره، اما اگر از حد بگذرونیم ناز رو خطر داره. دوستان این بیت رو لطفاً با تمام وجود بهش توجه کنید. ایمن آباد است آن راه نیاز. راه نیاز ایمن آباده، خیلی تعبیر زیبایی است. ایمن آباد یعنی جایی که در اونجا امنیت وجود داره. وقتی شما وارد اونجا شدید دیگه هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. و به نظر مولانا اون چیزی که ما رو به امنیت میرسونه، امنیت کامل، احساس نیاز داشتنه. هر قدر ما بیشتر نیازمند باشیم ما به حقیقت نزدیکتریم. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. حافظ میگه این نیازه که ما رو رشد میده و پیش میبره. هر قدر ما در خودمون نیازمندتر باشیم به رشد نزدیکتریم. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازشگی رو با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامران بران کس شد و بال. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بودازدت. وین نیاز ارچه که لاغر می کند صدر را چون بدر انور می کند. صدر یعنی سینه، بدر انور یعنی ماه درخشان. درسته که نیاز تلخه، اولش هم سخته، اما به مرور ما رو مثل ماه درخشان می کنه. ناز ما رو چاق می کنه، ولی آروم آروم ما رو تاریک می کنه. چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون ز زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ایز این مرده بیرون آورد. هر قد ما نیازمندتر باشیم، یعنی مردیم در برابر حق، از ما زندگی بیرون میاد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی علاج نهار. خب دوستان، بحث استغنا رو بگذاریم ازش، هرچند که خیلی مهمه. در جنگ میان تواضع و غرور همیشه پیروزی مال تواضعه و ما فکر میکنیم که با غرور میتونیم بر دیگران پیروز بشیم، اما اون چیزی که ما رو پیروز میکنه درجه نیاز و درجه فروتنی و افتادگی ماست. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون انان خود بدین شه داده ام. آیا اینطوری نیست که منم خودم شاهم و شهزاده ام؟ چون یعنی چرا؟ انان یعنی افسار. چرا افسار خودم رو به دست این پادشاه دادم؟ چرا به او اجازه میدم من رو کنترل کنه و من رو هدایت کنه؟ من دیگه خودم کسیم. چون مرا ماهی برآمد با لمع، من چرا باشم غباری را تبع. لمع جمع لمعه هست، یعنی درخشش. با لمع صفته، یعنی درخشان، نورانی. برآمد یعنی طلوع کرد. مرا یعنی برای من. غبار یعنی موجود کوچیک و حقیر، استعاره است. تبع یعنی پیرو، دنبال رو. را در اینجا برای فک اضافه است. غباری را تبع، یعنی تبع یک غبار، پیرو یک غبار. چون یعنی حالا که، حالا که برای من یک ماه درخشان طلوع کرده، من چرا دنبال یک غبار برم؟ غبار کیه؟ شاهه. به شاه داره میگه غبار، به خودش داره میگه ماه. من دیگه ماه هم نیازی به غبار ندارم. واقعا خداوند به انسان رحم کنه و او رو از غرور نجات بده. هممون در معرض این خطریم که خودمون رو خیلی گنده ببینیم و بزرگان و انسانهای دیگر رو خیلی کوچیک ببینیم. آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. آب در جوی کسی بودن در زبان فارسی خیلی به کار رفته، در مثنوی هم به کار رفته. آب در جوی کسی بودن یعنی به مقصود رسیدن او، به هدف رسیدن او. در قدیم که آب کم بود و کشاورزی میکردن، وقتی آب وارد جوی کسی میشد یعنی دیگه خیلی حالش خوب بود. من که آب در جوی خودمه، یعنی به هدف رسیدم، کامیاب شدم، الان وقت ناز منه. چرا باید ناز یه انسان دیگر رو بکشم؟ یعنی چرا باید ناز پادشاه رو بکشم؟ سر چرا بندم چو درد سر نماند، وقت روی زرد و چشم تر نماند. تو فارسی میگیم سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن بش. به این ضرب المثل اشاره میکنه. من که درد سری ندارم، من که حالم خوبه، دیگه چرا سرم رو ببندم؟ یعنی دیگه من به کسی نیاز ندارم، چرا برم شاگردی کنم؟ الان وقت روی زرد و چشم تر نیست. روی زرد و چشم تر یعنی بیماری و ناخوشی. من دیگه از بیماری و ناخوشی نجات پیدا کردم، چرا باید دنبال یک کسی دیگه برم؟ چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکان دیگر. شکر لب یعنی شیرین سخن، گشتم یعنی شدم، عارض قمر یعنی زیبا مانند ماه. عارض یعنی چهره، قمر یعنی ماه، کسی که روی او مثل ماه زیباست. حالا که من شیرین سخن و زیبا رو شدم، یعنی به کمال رسیدم، باید برم یه دکون دیگه باز کنم. دیگه من نیازی به استاد ندارم. و به محض اینکه انسان به فکر دکون باز کردن افتاد، واقعا فاتحش خونده میشه. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خاییدن گرفت. صد بیابان زان سوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم میرسد. خیلی حرف حرف عمیقیه دوستان. زین یعنی از این، منی من به اضافه یه مصدری یعنی خودخواهی، یعنی منیت، یعنی انانیت. گرفت وقتی بعد از مصدر بیاد به معنی شروع کرده. زاییدن گرفت یعنی شروع کرد به زاییدن. زایدن اینجا به معنی بچه به دنیا آوردن نیست، به معنی به وجود آوردن و متولد کردن و پدید آوردنه. جاش ریشه یه گیاهیه که در قدیم اینو میجویدن و مثل آدامس بوده، جذب بدن نمیشده، ساعتها تو دهن نگهداری میشده و چون هیچ خاصیت نداشته، انرژی نداشته، خاصیت غذایی نداشته، کم کم جاش به معنی چیز بیهوده، چیز بیفایده به کار رفته. در ادبیات فارسی جاج معمولاً به معنای سخن بیهوده است، حرف بیفایده است. خاییدن یعنی جویدن، جاج خاییدن یعنی پرت و پلا گفتن، یعنی حرف بیهوده گفتن. به محض این که نفس او شروع کرد به تولید کردن این خودخواهی ها و خودپسندی ها و غرور ها، 100,000 تا پرت و پلا گفت، شروع کرد به گفتن سخنان نادرست. 100 بیابان زان سوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم میرسد. یه سری گناهان هستن که بهشون میگیم گناهان عملی، مثل همین کاری که ما عملا انجام میدیم. ترک کردن اینها آسون ترین مرحله سلوک و رشده. انسان میتونه گناهان عملی رو به سرعت ترک کنه، مثلا غیبت کردن، دروغ گفتن، تهمت زدن، امثال اینها. بعد از اینکه گناهان عملی رو ترک کردیم، میرسیم به گناهان اخلاقی. گناهانی مثل حرص، مثل حسادت، مثل کینه، نفرت، خشم، ترک کردن اینها به مراتب از ترک کردن گناهان عملی سخت‌تره. اما اینم ممکنه و انسان میتونه به جایی برسه که دیگه این گناهان هم انجام نده. بعد میرسیم به گناهان فکری، گناهانی که در اندیشه ما وجود داره. ممکنه که من خشم نداشته باشم، کینه نداشته باشم، ولی تو ذهنم گاهی اوقات ممکنه که این چیزها رو ببرزم. گناهانی مثل وسوسه، مثل بدگمانی، مثل بدبینی، مثل پیروی از پندار، تقلید کردن و امثال اینها که گناهان فکری هست. اینا رو هم ممکنه یک کسی بذاره کنار و دیگه این گناهان رو انجام نده. اون وقت میرسیم به چیزی که میگیم فضیلت ها میتونن به گناه تبدیل بشن. یعنی اگر ما در فضیلت هامون توقف کنیم، در فضیلت هامون دوچار غرور بشیم، در فضیلت هامون احساس بی‌نیازی بکنیم، خود فضیلت ها به گناه تبدیل میشن. این حرفا رو نترسونه شما را، شما همیشه امید داشته باشید و برید جلو. ما برای اینکه این بیت ها رو بفهمیم داریم اینا رو توضیح میدیم، یه ذره برای اینکه دست و پای خودمون رو جمع کنیم و بدونیم که این خطرات در کمین ماست. به نظر مولوی اگر کسی حرص و حسد و کامل کنار گذاشته باشه، به مقامات بزرگ عرفانی هم رسیده باشه، باز هم خطر نفس برای او وجود داره و این خیلی خیلی حرف مهمیه. یعنی اگر انسان پشت دیوار رو دید، مریض شفا داد، مرده زنده کرد، عالم غیب رو مشاهده کرد، باز هم باید بدونه که ریشه های نفس در درون او هستن و هر زمان ممکنه سر بر بیارن و او رو از بین ببرن. ممکنه کسی به مکاشفه و به مشاهده برسه ولی باز هم خطر نفس در کمین او باشه. بنابراین یک انسان سالم، انسان والا، هیچگاه به خاطر مقامات معنوی و اخلاقی و عرفانی خودش احساس غرور نباید بکنه، از کسی دیگر خودش رو بالاتر نباید بدونه، همواره باید در مقام فروتنی و افتادگی باشه و کسی رو از خودش پایین‌تر ندونه. صد بیابان آن طرف حرص و حسد، چشم بد به اونجا هم میرسه. دوستان بریم سراغ چشم بد. موضوع اینه که کسانی هستن که با چشمشون میتونن به دیگران آسیب برسونن، با چشمشون میتونن دیگران رو آزار بدن یا نعمتی رو از دیگران بگیرن. این همون چیزیه که بهش میگیم چشم زخم. و تو کلمه چشم زخم هم زخم به معنای زدنه، ضربه زدنه، یعنی با چشمشون به دیگران ضربه میزنن، آسیب میزنن. من فکر میکنم که همه در این زمینه تجربه هایی داشته باشیم و پدیده ایست که اگرم نتونیم تبیینش کنیم و توصیفش کنیم، به نظر میرسه که واقعیت داره. یعنی کسانی هستن که با نگاه کردنشون به دیگران ممکنه که آسیب به اونها برسونن. در این زمینه خرافات خیلی زیاده و مسائل غیر علمی هم خیلی زیاده. در چشم زخم به صورت علمی اگه بخوایم تفسیرش بکنیم، حسادت و خشم یک انسان به یک انسان دیگه منتقل میشه و سرایت میکنه. ما انسان ها بدون اینکه با هم حرف بزنیم، اندیشه ها، فکر ها، احساسات و انرژی هامون به هم دیگه منتقل میشه. مولانا میگه میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. ما از یه راه پنهانی بدون اینکه با هم حرف بزنیم، انرژی و احساسمون به هم دیگه منتقل میشه و در هم دیگه باز میخوابیم. این نکته ایست که واقعا وجود داره و نمیشه انکارش کرد. اما این که روی چشم در اینجا تمرکز شده به خاطر اینه که هیچ عضوی مثل چشم دریچه روح انسان نیست. در علم رفتارهای غیر کلامی جمله معروف وجود داره، میگن چشم دریچه روحه و حقیقتا همینطوره. نمیدونم این تجربه رو دارید که چند ثانیه به چشم کسی خیره بشید و او هم به چشم شما خیره بشه. اولا تقریبا غیر ممکنه با یک کسی که صمیمی نیستید بتونید این کار رو انجام بدید. حتی با یه آدم صمیمی هم اگر شما یک دقیقه دوتایی به چشم هم خیره بشید، حسهای خیلی عجیب و غریب پیدا میکنید. به خاطر اینه که هیچ عضوی مثل چشم آنچه رو که در درون داریم به دیگران منتقل نمیکنه. یه فیلسوف اخلاق بزرگ یهودی هست به نام لویناس که معروفترین تئوری پرداز نظریه دیگریه، دیگری رو تو گیریمه میذاریم، آدرنس. ایشون در فلسفه اخلاق راجع به دیگری خیلی حرفای عمیقی زده و فلسفه او بسیار معروفه، به فارسی هم آثاری از ایشون ترجمه شده. لویناس میگه تحقیقات نشون میده که قاتل‌ها ناخودآگاه سعی میکنن به چشم قربانی نگاه نکنن، و اگر اتفاق بیفته و کسی که قصد قتل داره به صورت غیر عمد به چشم قربانی خودش نگاه بکنه، احتمال 90% از قتل منصرف میشه و میره دنبال کار خودش. به خاطر اینکه ارتباط چشم با چشم بسیار حادثه عجیب و غریبی است. کوچکترین تماس چشمی درگیری ذهنی ایجاد میکنه. شما تو خیابون دارید رد میشید، یک کسی هم از روبروی شما داره رد میشه، یه لحظه ناخواسته چشماتون به چشم هم میفته، یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، احساس میکنید ساعت ها ذهن شما درگیر اون شده. اینی که در روابط عاشقانه هم معمولا عشق با یک نگاه شروع میشه، این دقیقاً به خاطر نقشی است که چشم در انتقال احساسات و عواطف انسان ها داره. این نکته به نظرم خیلی خیلی نکته مهمی است و ما باید حتما به این نکته توجه بکنیم. شما دیدید یه کسی دروغ میگه، قسمم میخوره، شما بهش میگید به چشم من نگاه کن و بگو من این کارو نکردم، تقریبا غیر ممکنه که بتونه این کارو بکنه، چون چشم آدمو لو میده، از طریق چشم احساسات و عواطف منتقل میشه. محال در درون ما اتفاقی بیفته و اون اتفاق در چشم ما منعکس نشه و از راه چشم ما به دیگران منتقل نشه. کسانی هستن که وقتی به چشمشون نگاه میکنید احساس میکنید شر از این چشم داره میباره. کسانی هم هستن که چشمشون یه جهان عطوفت و شفقت و مهربانی رو به شما منتقل میکنه. در دفتر سوم از بیت 43-12 به بعد مولانا میگه لنگر عقل است عاقل را امان، لنگری در یوزه کن از عاقلان، او مددهای خرد چون در رو بود، از خزینه در آن دریای جود، زینچنین امداد دل پرفن شود، بجهد از دل چشم هم روشن شود. وقتی که دل با خداوند متصل میشه به چشم اون اثر خودشو میبخشه. زان که نور از دل بر این دیده نشست، تا چو دل شد دیده تو عاطل است. حالا این بیتو ببینید، دل چو بر انوار عقلی میزد، زان نصیبی هم به دو دیده رسد. هر اتفاقی در درون ما بیفته نصیبی به چشم ما میرسه. بنابراین در چشم زخم واقعا فقط با چشم نیست، ما با همه وجود داریم به دیگران آسیب میرسونیم، اما بهترین جایی که این آسیب منتقل میشه از طریق چشمه. حالا نکته دوم دوستان، موقعی که یک نفر نسبت به کسی دیگه حسادت داره یا خشم و نفرت داره، چند تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که سطح انرژی طرف مقابل از سطح انرژی آدم حسود بالاتر باشه. در اینجا آدم حسود هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و من همیشه به دوستان خودم میگم اگر همسرتون، بچه‌تون، همسایه‌تون، همکارتون اذیتتون میکنه، یک راه برای رهایی از اون اذیت اینه که سطح انرژیتون رو از سطح انرژی اون بالاتر بیارید. مادامی که شما در یک رابطه دوستانه یا رابطه زناشویی سطح انرژیتون پایین‌تر از طرف مقابله، دائم دارید به اون فرصت میدید که اذیتتون بکنه. بنابراین شما از طریق کار خیر کردن، از طریق عبادت کردن، از طریق تمرکز و مدیتیشن و مراقبه، از طریق کارهای نیکو کردن سطح انرژیتون رو بالا بیارید تا انرژی بد دیگران در شما کمترین تأثیر رو داشته باشه. اگر کسی سطح انرژیش بالا باشه، طرفی که چشم زخم داره میزنه کاری ازش بر نمیاد. اگر برابر باشن باز هم کاری ازش بر نمیاد، ممکنه یه آسیب اندک برسونه. ولی اگر کسی که داره چشم زخم میزنه، یعنی حسوده، شرارت فراوان داشته باشه و حسادت زیاد داشته باشه و نیروی درونی قوی داشته باشه و طرف مقابل هم ضعیف باشه، شکی نیست که میتونه آسیب‌های جدی برسونه. مولانا درباره پیامبر میگه، میگه که مشرکان میخواستن پیامبر رو چشم زخم بزنن، اما با عنایت خدا و به خاطر اینکه خود پیامبر آدم بزرگی بود نتونستن این کار رو انجام بدن. مولوی میگه که بلغزد کوه از چشم بدان، یزلقونک از نبی برخان بدان، احمد چون کوه لغزید از نظر، در میان راه بی گل بی مطر، در عجب در ماند که این لغزش ز چیست، من نپندارم که این حالت توهیست، تا بیامد آیت و آگاه کرد، کان ز چشم بد رسیدد و از نبرد، گر بودی غیر تو در دم لا شدی. اون چه زخم انقدر قوی بود تو فقط افتادی، اگر غیر تو بود نابود می شد، سید چشم و سخره افنا شدی، لیک آمد اسمتی دامن کشان، وین که لغزیدی بود از بحر نشان. فقط خدا خواست بگه که اینجور خطری وجود داره. دوستان این بحث مفصله، میخوام مهمترین موضوع چشم زخم رو از نظر مولانا بگم، لطفاً تا میتونید به این دقت کنید. از نظر مولانا بدترین چشم زخم خودپسندیه. هیچ کسی مثل ما نمیتونه خودمونو چشم بزنه. به محض اینکه ما از خودمون خوشمون میاد، ما خودمون رو چشم میزنیم. هیچ کسی نمیتونه به ما چنان آسیبی برسونه که ما خودمون در هنگام خودپسندی به خودمون آسیب میرسونیم. در دفتر دوم مولانا میگه که در بیان آن که هیچ چشم بدی آدمی را چنان مهلک نیست که چشم پسند خیشتن. هیچ خطری به اندازه خودپسندی وجود نداره، مگر که چشم او مبدل شده باشد به نور حق که بی اسمع و بی یبصر، و خیشتن او بی خیشتن شده. این بیت ها رو از دفتر پنجم بشنوید. چه عجب که سر ز بد پنهان کنی، این عجب که سر ز خط پنهان کنی، کار پنهان کن تو از چشمان خط، تا بود کارت سلیم از چشم بد. اگه میخوای از چشم بد در امان باشی، جوری کار خوب انجام بده که خودت هم متوجه نشی، یعنی کار خوبت به نظر خودت نیاد. خیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. بدون اینکه خودت بفهمی برو کاری نیکو انجام بده. و نظر قطعی مولانا در اینجا اینه که اگر ما نقاط ضعف خودمون رو ببینیم و زیبایی ها و دانایی های خودمون رو پنهان کنیم، از چشم زخم دیگران در امان میمونیم. از این جهتی که مولانا میگه به محض اینکه ما شروع میکنیم به دیدن زیبایی های خودمون رو چشم میزنیم. پر طاووست مبین و پای بین، تا که سوء العین نشاید کمین، که بلغزد کوه از چشم بدان، یزلقونک از نبی برخان بدان. دوستان طبق تفسیری که از چشم بد کردم که اینه که خودمون رو چشم بزنیم، معنی بیت 577 رو با هم مرور میکنیم. در صد بیابان آن سوی حرص و حسد، چشم بد به اونجا هم میرسه. چشم بد یعنی چشم بد خودمون، نه چشم بد دیگران. در واقع یعنی نفس ما تا صد بیابان فراسوی حرص و حسد هم میرسه. شارحان مثنوی این بیت رو اشتباه معنی کردن، یعنی عموم شعرهایی که من دیدم چشم بد رو در اینجا نتونستن معنی بکنن. چشم بد منظور چشم بد خودمونه، خودمون رو چشم میزنیم. منظور از چشم بد نفسه. دوستان ادامه بدیم. شاهزاده دوم مغرور شده. بحر شه که مرجع هر آب اوست، چون نداند آنچه اندر سیل و جوست. بحر یعنی دریا، بحر شاه یعنی دریای شاه، اضافه تشبیه. شاه رو تشبیه کرده به یه دریا. مرجع یعنی محل بازگشت، محل برگشت. همه رودها و همه جوها به دریا برمیگردن. تمام سالکان و شاگردان هم مثل جوهای آبن، برمیگردن به استادشون. همونجوری که دریا میدونه داخل تک تک جوها چه چیزی وجود داره، عارف کاملا میدونه که در درون شاگردانش چه چیزی وجود داره. در واقع میخواد بگه که شاه خبردار شده بود که شاهزاده دوم دچار غرور شده بود. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی عطای بکر او. بکر یعنی تازه و بدی و ارزشمند. پادشاه به شاهزاده عطای با ارزش داده بود، هدیه با ارزش داده بود، ولی او ناسپاسی کرد. همین باعث شد که دل پادشاه به درد بیاد. گفت آخر ای خس واهی ادب، این سزای داد من بود ای عجب. خس یعنی خاشاک، چوب کوچولو که روی آب میفته. واهی یعنی سست ضعیف. واهی ادب یعنی کسی که ادبش ضعیف باشه، به محض یه ذره رشد و پیشرفت ادبش فرو میپاشه، ادبش خراب میشه. خس واهی ادب یعنی شاهزاده دوم که انسان بی ارزش و سست ادبی بود. داد یعنی بخشش و عطا. من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس. من با تو چه کار کردم، گنج نفیس به تو دادم. نفیس یعنی ارزشمند، با ارزش، اینجا یعنی اون هدیه های عرفانی. تو با خوی خسیست با من چه کار کردی. خسیس یعنی فرومایه و پست و بی ارزش. من تو را ماهی نهادم در کنار، که غروبش نیست تا روز شمار. روز شمار یعنی روز قیامت، ترجمه یوم الحساب قرآنه. من در کنار تو یک ماه گذاشتم که تا روز قیامت غروب نمی کنه. یعنی من هدیه های بسیار با ارزش به تو دادم، تو چه کار کردی؟ در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. اما تو در مقابل کار خوبی که برای توی کردم، به چشم من خار و خاشاک پاشوندی و منو کور کردی. من تو را بر چرخ گشته نردبان، تو شده در حرب من تیر و کمان. تو را نردبان فک اضافه است، یعنی نردبان تو. من نردبان تو شدم که سوار من بشی، از من بری به طرف آسمان. اما تو در جنگ من تیرکمون شدی و دائم داری به طرف من تیراندازی میکنی. خیلی خوب مولانا حالت انسانهای ناسپاس رو داره توضیح میده که شخص ناسپاس هر قدر بهش خوبی میکنی، در مقابل خوبی شما بدی میکنه. درد غیرت آمدن در شهر پدید، عکس درد شاه اندر وی رسید. پادشاه به خاطر غرور شاهزاده ناراحت شد، عصبانی شد و بازتاب درد او به شاهزاده رسید. خب مرغ دولت در عتابش برتبید، پرده آن گوشه گشته بردرید. دولت در کتابای قدیمی نوعاً به معنای اقبال و خوشبختی و نیکبختیه. مرغ دولت اضافه تشبیهیه، خوشبختی به یه پرنده تشبیه شده. عتاب یعنی سرزنش، شین به پادشاه برمیگرده. برتپیدن یعنی آشفته و پریشان شدن، بال بال زدن، بالا و پایین پریدن. مرغ دولت برتپید یعنی خوشبختی به جون کندن افتاد، خوشبختی از بین رفت. بر اثر ناراحتی پادشاه خوشبختی شاهزاده از بین رفت. پرده آن گوشه گشته بردرید. دوستان این مثالی که از مثالهای دشوار مثنویه، شارحان مثنوی در این باره خیلی اختلاف نظر دارن. به نظرم استاد همایی که خیلی حق بزرگی به گردن مولانا شناسان داره، گوشه گشته ظاهراً به معنای انسان منزوی، انسانی که در یک گوشه نشسته، در یک کنج نشسته. پرده کسی بردریدن یعنی رسوا شدن او و بی‌آبرو شدن او. به خاطر خشم پادشاه خوشبختی شاهزاده از بین رفت و آبروی او هم از بین رفت و رسوا شد. حالا این اتفاق افتاد که یه دفعه شاهزاده احساس کرد تمام اون کرامات و مقاماتش از بین رفته و حالش بد شده. چون درون خود بدید آن خوش پسر، از سیاهکاری خود گرد و اثر. از وظیفه لطف و نعمت کم شده، خانه شادی او پرغم شده. با خود آمد اوز مستی اغار، زان گنه گشته سرش خانه خمار. چون یعنی وقتی که آن خوش پسر یعنی شاهزاده دوم، شاهزاده دوم وقتی که در درون خودش اثر سیاهکاری خودشو دید، سیاهکاریش همون غرور و استغناش بود، متوجه شد از وظیفه لطف و نعمت کم شده. وظیفه یعنی حقوق و جیره و مواجب. پس دوستان ما امروز سه تا کلمه برای جیره و مواجب و حقوق یاد گرفتیم، یکی جری بود یا اجرا، یکی راتبه بود، یکی هم وظیفه بود. حافظ یه مدتی حقوق بگیر دولت بوده، یه شعری داره میگه وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، اگر حقوقمو بگیرم میخوام برم گل و شراب بخرم. وظیفه لطف اضافه تشبیهیه، لطف پادشاه تشبیه شده به یک مستمری، به یک مقرری و جیره‌ای که مرتب می‌رسید، اون کم شد. خانه شادی او پرغم شد. وقتی این اتفاقا افتاد و دید حالش بد شده و دیگه اون عنایات بهش نمیرسه، چی شد؟ با خود آمد او ز مستی عقار. با یعنی به. خیلی زیاد در متون قدیمی با به معنی به کار رفته. بهترین نمونه شعر حافظ، در نمازم خم ابروی تو بایاد آمد. بایاد یعنی بیاد، اینجا با یعنی به. عقار یعنی شراب. اینجا شراب استعاره است برای خودبینی و استغنا و اون حالت نازی که شاهزاده داشت. از اون مستی عقار به خودش اومد و بر اثر اون گناه سرش خانه خمار شده بود. خمار میدونی دوستان حالتیه که بعد از نشئگی به معتادان محترم دست میده و در اون حالت سرشون درد میگیره، حالشون بد میشه، بدنشون میخاره، زندگی براشون خیلی بیمعنی و بینمک میشه. ایشون قبلا مست بود ولی الان که دیگه همه عنایات ازش گرفته شده خمار شده، حالش بد شده. طب این به دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که دوستان مستی ما فکر میکنیم فقط بر اثر شراب به دست میاد، اما ده ها چیز دیگر هستن که ما رو از شراب هم مستر میکنن. یعنی بلایی که اونا به سر ما میارن شراب هیچ وقت نمیاره. چرا؟ چون شراب نهایتا 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت ما رو از حال عادی خارج میکنه، دوباره بر میگردیم به حالت هوشیاری. اما چیزهای دیگری هستن که ما رو مست میکنن و دیگه ممکنه ما تا آخر عمرمون از اون مستی هوشیار نشیم. یکیش غروره، مستی غرور. یکیش دانشه، مستی دانش هم ما رو از خود بی خود میکنه و ممکنه ما بر اثر مستی دانش واقعا هوشیاری و آگاهی خودمون از دست بدیم. یکی زیبایی و جماله، مستی ناشی از زیبایی، انسان خودش رو زیبا بدونه و بر اثر زیبایی مست بشه. این مستی ها خیلی زیادن. مولانا حدود 20 تا از اینها رو به ما معرفی میکنه و میگه اگر شما شراب نمیخورید فکر نکنید مست نیستید. ممکنه مستی هایی داشته باشید که یک شرابخور حرفه‌ای هیچ وقت اون مستی ها رو تجربه نکنه. به قول حافظ که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. ما مست غروریم ولی فکر میکنیم که هوشیار هستیم. اینجا هم مولانا میگه عقار و منظورش از عقار خودبینی و خودخواهیه. حقیقتا خودخواهی مست میکنه، اونم مستی که دیگه به این سادگی ها ممکنه آدم هوشیار نشه. یه قانون مولانا به ما میگه. مولانا میگه که اگه میخواید بفهمید معتاد چیزی هستید یا نه، ببینید اگر اونو از شما بگیرن خمار میشید یا نه. هر چیزی که نبودنش خمارتون میکنه معلوم میشه که شما به اون وابسته اید و معتاد اون هستید. بنابراین خیلی از چیزهای دیگه ممکنه که حالت اعتیاد رو در ما ایجاد کنن، همون اعتیادی که یه شخصی به شراب داره. نکته دومی که درباره این بیت میخوام بگم اینه که مولانا میگه که زان گناه گشته سرش خانه خمار. گناه باعث خماری میشه. اگه بخوایم اینو به زبان امروزی تری ترجمه کنیم میخواد بگه گناه باعث اندوه میشه، گناه باعث غم میشه. از نظر مولانا یکی از مهمترین علل غمگین بودن ما انسانها گناهه. اگر ما تلاش کنیم گناهان به ویژه گناهان اخلاقی رو کنار بگذاریم، شاید 80-90% غمها و اندوهای بد ما از بین میرن و دیگه چیزی قدرت غمگین کردن ما رو نداره. مولانا میگه رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. رنج به خاطر بدکاری های ماست، سیاهکاری های ماست، تباهکاری های ماست. در جای دیگه میگه که این همه غمها که اندر سینه هاست از غبار و گرد باد و بود ماست. این همه غمها به خاطر خودخواهی ماست. اگر خودخواهی رو کنار بذاریم غم از بین میره. در جای دیگه میگه هرچه آید بر تو از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخی است هم. بیباکی یعنی گناه کردن، یعنی خطا کردن. این گناهان هم که باعث اندوه و رنج ما میشن. با خود آمد او ز مستی عقار زان گناه گشته سرش خانه خمار. خورده گندم حله زو بیرون شده، خلد بر وی بادیه و هامون شده. این بیت اشاره داره به سوره اعراف آیه 22. در سوره اعراف آیه 22 میگه وقتی آدم و حوا از اون میوه ممنوع خوردند به خاطر حرصی که داشتن، لباساشون افتاد و اونا یه دفعه لخت شدن. در واقع میخواد بگه که حرص و اون گناهی که انجام دادن باعث کشف عورت اونها شد و باعث رسوایی اونها شد. حله یعنی لباس با ارزش، لباس قیمتی. گندم اون گیاهی است که در بهشت آدم و حوا ازش خوردن، میوه ممنوع. بعضی گفتن سیب بوده ولی غالبا گفتن گندم بوده. اینجا منظور از گندم خودبینی و استغناست. شاهزاده متوجه شد که دوچار استغنا و غرور شده و آبروش رفته. خلد بر وی بادیه و هامون شده. خلد یعنی بهشت، بادیه یعنی بیابان برهوت، بیابان بیابالف، هامون هم یعنی بیابون و دشت بیابالف. بهشت بر او مثل بیابون بیاب و علف شده. این چی میخواد بگه دوستان؟ یه نکته مهم میخواد بگه، اونم اینه که اگر انسان اسیر نفس باشه، او رو توی بهشت بذاریم، بهشت رو به جهنم برای خودش تبدیل میکنه و برای دیگران البته، ولی بیشتر برای خودش. به همین خاطر کسانی که فکر میکنن با تغییر شرایط بیرونی حتما حالشون خوب میشه، به نظر مولانا دارن اشتباه میکنن. اون کسی که موجب رنج ماست خودمونیم و ما هر جا که بریم خودمون با خودمون هستیم. از که بگریزیم؟ از خود ای وبال. از که برباییم؟ از حق ای محال. مگه میشه آدم از خودش فرار بکنه؟ در قدیم اینجوری بود، امروز هم حتما همینجوره. میگفتن وقتی که یک گروه زنبور به آدم حمله میکنه، یک راه برای رهایی از دست این زنبورا اینه که خودمون رو بندازیم داخل یک استخر، یه چشمه، یه حوضی، و وقت زنبورا رها میکنن و میرن. مولانا میگه از زنبورهای بیرون اینجوری میشه نجات پیدا کرد، ولی اگر زنبورت خودت باشی و خودتی که داری خودتو نیش میزنی، بری توی بهترین استخرهای جهان، بازم اون با توه. بری توی بهشت، اون با توه. بری بالای کوه، اونم با توه. از خودت که نمیتونی فرار بکنی. انسانی که اسیر نفسه، تمام شرایط برای لذت بردن در اختیارش باشه، باز هم اونجا رو برای خودش خراب میکنه و لذتی نمیبره. خورده گندم حله زو بیرون شده، خورد بر وی بادیه و هامون شده. دید کان شربت ورا بیمار کرد، زهر آن ما و منی ها کار کرد. شربت به معنای امروزی نیست، شربت یعنی شراب، یعنی نوشیدنی، یعنی مایه‌ای که میخورن اونو. منظورش از آن شربت همون خودبینی و استقلا و بی‌نیازی که داشت. ورا یعنی او را. متوجه شد این شراب خودبینی او رو بیمار کرده و زهر آن ما و منی کار کرده. کار کردن یعنی تأثیر کردن. ما و منی یعنی خودخواهی. ما و منی رو تشبیه کرده به زهر که وارد جان ما میشه و آروم آروم جان ما رو از بین میبره. جان چون طاووس در گلزار ناز، همچو جغدی شد به ویرانه مجاز. چون یعنی مثل، ناز اینجا منی خوب داره، یعنی آرامش و شادی و لذت. جانی که مثل طاووس بود و در گلستان ناز داشت میخرامید، الان مثل یه جغد شده، افتاده توی ویرانه مجاز. منظورش از گلزار ناز حالتهای عرفانی بالایی که تجربه کرده بود. ویرانه مجاز یعنی حال بد و خراب. اون حال خوبش رو از دست داده، یه حال بد به دست آورده. همچو آدم دور ماندو از بهشت، در زمین میراند گاوی بهر کشت. توی داستانهای قدیمی داریم، تو تاریخ طبری و جای دیگه اومده، که وقتی آدم و حوا از بهشت بیرون افتادن، برای اینکه زندگیشون رو بچرخونن مجبور شدن که برن کار کنن، و آدم شروع کرد به کشاورزی کردن، با بدبختی و با جون کندن یه لقمه نونی در می آورد و می خورد. کسی که تو بهشت غذای مفت و مسلم دستش بود، به خاطر پیروی از نفس الان باید بره با گاو زمین رو شخم بزنه، زمین رو بکاره و بعد محصول رو برداشت کنه. منظورش اینه که ما اگر تو حالت نیاز و رشد باشیم، آرامش و شادی زیاد میشه، ولی غرور و خودخواهی ما رو به سختی و دشواری میندازه. عشق میراندو که ای هندوی زاو، شیر را کردی اسیر دم گاو. زاو یعنی ماهر و چیره دست و چابک. هندوی زاو یعنی خودش، خود شاهزاده دوم. به خودش میگفت ای آدم خیلی باهوش، ای آدم خیلی چیره دست و چابک و ماهر. از باب تحکمه، یعنی داره خودش رو مسخره میکنه. دیدید مثلا من یه اشتباهی میکنم، به خودم میگم مرد حسابی، آخه این چه کاری بود تو کردی؟ دانشمند بزرگی چه کاری بود کردی؟ خودمون به خودمون سرکوف میزنیم. به این میگن تحکم. واه دو چش، یعنی برای مسخره کردن یه صفت خوب رو نسبت بدیم. به خودش میگفت ای آدم بزرگ و ماهر و دانا، چرا شیر را اسیر دم گاو کردی؟ شیر یعنی عقل و جان الهی، دم گاو یعنی نفس. چرا جان الهی خودتو اسیر نفست کردی و اینجور انانتو به دست نفست دادی؟ کردی ای نفس بد بارد نفس، بی حفاظی با شه فریاد رس. بارد یعنی سرد و خنک. بارد نفس یعنی کسی که نفسش سرده، دقیقا مقابل دم گرم. آدم خیلی والا کسیه که دمش گرمه، یعنی وقتی با شما حرف میزنه یا نفسش به شما میخوره حالتون خوب میشه. مولانا تو دیباچه دفتر ششم میگه آدمایی هستن که نفسشون از کوه برف میوزه، یعنی وقتی که حرف میزنن یه جهان خنکی از حرفشون میریزه، وقتی نفسشون به شما میخوره یک دنیا سردی و خنکی و بیحالی به شما میدن. این که مولانا میگه میجهد انفاسشان از تل برف، به همین نکته داره اشاره میکنه که وقتی جان بی امید باشه، جان بی ایمان باشه، جان بی شادی باشه، نفسی که ازش بیرون میاد این نفس سرده. و به نظر مولانا ریشه این خنکی و این سردی زشت نفسه. نفس ما بارد نفسه. خیلی تعبیر عجیبی ها، نفس بارد نفس. بیحفاظی یعنی ناپارسایی، ناپرهیزگاری، بیادبی. ای نفس بد بارد نفس، تو با پادشاه فریاد رس بیادبی کردی. او داره به تو کمک میکنه و تو داری به او توهین میکنی. دام بگزیدی زهرس گندمی، بر تو شد هر گندم او کجدمی. کجدم یعنی عقرب. تو به خاطر حرصت وقتی سراغ گندم، ولی تمام گندم ها به کجدم تبدیل شدن، به عقرب تبدیل شدن. در واقع میخواد بگه که کسی که اسیر نفسه، نعمت برای او به نقمت تبدیل میشه. آدم ها دو جورن دوستان از نظر مولانا. یه عده خاک رو به طلا تبدیل میکنن، یه عده هم دقیقا کرامتش رو برعکسه، یعنی طلا رو به خاک تبدیل میکنن. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. انسان هایی هستن که نقمت بهشون میدی نعمت درست میکنن، آدم هایی هستن نعمت بهشون میدی نقمت درست میکنن، آدم هایی هستن تهدیدشون میکنی تهدید رو به فرصت تبدیل میکنن، آدم هایی هم هستن که هر فرصتی رو به تهدید تبدیل میکنن. من در جامعه شناسی اینو برای خودم همیشه میگم، میگم در یک جامعه بیمار تمام علل رشد و پیشرفت به عوامل انحطاط و سقوط تبدیل میشن. این دقیقاً در وجود آدم ها هم هست. انسانی که اسیر نفس باشه، اسیر من ذهنی شده باشه، این انسان هر فرصت خوبی در اختیارش قرار بدید اون فرصت رو به تهدید تبدیل میکنه. دام بگزیدی ز حرص گندمی، بر تو شد هر گندم او کجدمی. در سرت آمد هوای ما و من، قید بین بر پای خود پنجاه من. ما و من یعنی ملیت و خودخواهی، قید یعنی زنجیر، ابزاری که باش دست و پای مجرما رو میبستن. دوستان یه نکته دوباره من بگم، حافظ میگه دو یار زیرک و از باده کهن دو منی. دو من شراب یعنی چقدر شراب؟ امروز من 3 کیلو دیگه، درسته؟ دو من شراب یعنی 6 کیلو شراب، یعنی 6 لیتر شراب با خودمون ببریم کارمون خوب میشه. شما در داستانهای قدیمی میخونید که میگه فلانی 10 من شراب خورد، 10 من شراب در یک جلسه. یا فرض کنید که مثلا تو شاهنامه فردوسی یا توی مثلا سمک عیار یا تو دارابنامه ها و کتاب قدیمی ببینید که میگن فلانی گرزش 100 من بوده. اگر هر منو 3 کیلو در نظر بگیریم یعنی گرزش 300 کیلو بوده. طبیعتاً این دروغ و اغراقه. یه کتابی هست درباره اوزان و مقادیر قدیمی، یک دانشمند غربی این کتابو نوشته. من رفتم اونو دیدم، دیدم که من در مناطق مختلف جامعه اسلامی اندازه‌های مختلف داره. بعضی جاها من 12 کیلو، بعضی جا 8 کیلو، بعضی جا 7 کیلو. کوچکترین من شیرازیه که تقریباً حدود 800 گرمه، یعنی به 1 کیلو هم نمیرسه. و من حدس خودم اینه که احتمالاً منهایی کمتر از 800 گرم هم وجود داشتن. بنابراین وقتی که میگن او گرز مثلا فرض کنید که 20 منی داشت، منظور اینه که گرزش سرش 20 کیلو بوده. یا وقتی که میگن 5 من شراب خورد، یعنی 5 تا مثلا 700 گرم یا 800 گرم شراب خورده در طول یک ساعت یا دو ساعت، نمیدونم، ولی به هر حال من 3 کیلو نیست اینجا. ولی 50 من یعنی خیلی سنگین، یعنی زنجیری که دیگه وقتی به پا بسته بشه قدرت حرکت رو از انسان میگیره. کسی که دوچار ما و من باشه زنجیر 50 منی بر پاش میبنده و او رو اسیر و گرفتار میکنه. همونجوری که دیدید این ابیات درباره نفس بود و از اینجا به بعد هم تا آخرش دوباره درباره نفسه. اجازه بدید که من این چند بیت رو یه بار بخونم درباره نفس و بعد برگردیم اینا رو برای شما توضیح بدیم. نوحه می کردین نمت بر جان خیش، که چرا گشتم زد سلطان خیش. آمد او با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. درد کان از وحشت ایمان بود، رحم کن کان درد بی درمان بود. مر بشر را خود مبا جامعی درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. آدمی اندر بلا کشته به است، نفس کافر نعمت است و گمره است، گرگ درنده است نفس بد یقین. ببخشید اینا چسبینه، ما باید جداشون کنیم. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین، در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کفناک پرسفه. زین سبب میگویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر، گر معلم گشت این سگ هم سگ است، باش زلت نفسه کو بدرگ است. فرض می آری به جا گر طایفی، بر سهیلی چون عدیم طایفی، تا سهیلت واخرد از شب پوست، تا شوی چون موزه‌ای همپای دوست. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرن در مصحف اون چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد لهب. همانطوری که می دونید در فرهنگ دینی ما و در فرهنگ عرفانی ما، برای نفس انسان چند تا مرتبه در نظر گرفته شده. یکی نفس اماره، یعنی خودی که به چیزهای بد دستور میده. دوم نفس لوامه، لوامه از کلمه ملامته، یعنی خودی که ما رو سرزنش میکنه وقتی کار بد انجام میدیم، همون چیزی که بهش میگیم وجدان. سه نفس مطمئنه، یعنی نفسی که کاملا تابع عقله و دیگه هیچ کار بدی انجام نمیده و خواسته بدی نداره و به آرامش کامل رسیده. و چهار نفس ملهمه، با هی دو چشم، یعنی نفسی که از خداوند الهام میگیره. دوستان عزیزم، نکته مهمی که میخوام بهتون عرض کنم اینه که اینه که میگیم چهار تا نفس وجود داره، معناش این نیست که در ما انسانها چهار تا موجود وجود دارن. اصلا معناش این نیست. انسان یک واحد بیشتر نیست، یک من بیشتر نداره، اما این من به اعتبار توانایی هاش و به اعتبار خصوصیت هاش نامهای مختلف به خودش میگیره. مثال بزنم، یه خانم رو در نظر بگیرید، برای پدر و مادرش میشه دختر، برای فرزندانش میشه مادر، برای شوهرش میشه همسر، برای برادر و خواهرش میشه خواهر، برای خواهرزادش میشه خاله، برای برادرزادش میشه عمه. اسمای مختلف پیدا میکنه، اما این معنیش نیست که این خانم هفت تا موجوده. نه، او یک موجوده از حیث ویژگی های مختلفش و صفات مختلفش و نسبت هایی که با آدم های مختلف برقرار میکنه نام های مختلف میگیره. من یک واحد بیشتر نیستم، من منم، اما من میتونم کارهای بد انجام بدم، از این حیث میگم که من نفس دارم. من میتونم خودم رو محاکمه کنم، میگم من وجدان دارم. من میتونم به آرامش برسم، میگم من نفس مطمئنه دارم. بنابراین یک موجود بیشتر نیستیم، اما چون ویژگی های مختلفی داریم نام های مختلف به خودمون میگیریم. خب نفس یعنی یک پتانسیل، یک نیرو، یک قدرت در انسان که اگر تربیت نشه و اگر مهار نشه میتونه کارهای بسیار بسیار خطرناک و زشتی انجام بده. همه ما در خودمون اینو یافتیم. مثلا یه روز هست شما احساس میکنید خیلی آدم معنوی و شریفی هستید، یه روز هم احساس میکنید که دوست دارید با همه بجنگید، به همه فحش بدید، همه رو اذیت کنید. این شمایید، یه نفرم بیشتر نیستید، اما گاهی اوقات در اون حالتید، گاهی اوقات در این حالتید. میخوایم تلاش کنیم که این نفس مهار بشه. مطلب بعدی اینه که دوستان، نفس سکوی پرتاب انسانه، نفس نقطه عظمت انسانه. انسان بدون نفس انسان سالمی نیست. انسانی که اصلا نفس نداشته باشه این انسان نیست واقعا. انسان سالم برای زندگیش به ویژگی های نفسانی نیاز داره. اگر ما توانایی عصبانی شدن نداشته باشیم، حرص نداشته باشیم، کینه نداشته باشیم، حسادت نداشته باشیم، بخل نداشته باشیم، زندگیمون نابود میشه. ما برای اینکه بتونیم از خودمون محافظت کنیم و زندگیمون رو ادامه بدیم به ویژگی های نفسانی خودمون احتیاج داریم. فقط باید مراقب باشیم این ویژگی های نفسانی به دیگران و به خودمون آسیب نزنه. مراقب باشیم حرصمون شروع به چنگ اندازی به دارایی های دیگران نکنه. مراقب باشیم حرصمون حس تملک رو در ما قوی نکنه که دائم نقشه بکشیم برای که چیزهای دیگران رو به دست بیاریم. در واقع ما میخواییم نفس رو کنترل کنیم، نمیخواییم نفس رو بکشیم، چون کشتن نفس نه مطلوبه و نه ممکنه، نه کسی میتونه نفس رو بکشه و نه باید کسی نفس رو بکشه. بنابراین اگر کسی هم مثل مولانا از کشتن نفس صحبت میکنه، مطمئن باشید که نمیخواد بگه نفس رو باید نابود کرد، او فقط میخواد بگه نفس رو باید مهار کنیم و کنترل کنیم تا از بدیهای نفس ما در امون بمونیم. دوستان عزیز، هر وقت در زبان فارسی مطلقاً میگیم نفس، منظورمون نفس اماره است. اگه اون نفسای دیگر رو بخوایم بگیم، حتماً باید صفتشون رو همراهشون بیاریم. نوحه می کردین نمت بر جان خیش، که چرا گشتم زد سلطان خیش. این نمت یعنی اینطور به این شکل، گشتم یعنی شدم، زد تشدید داره به خاطر موسیقی شعر، تشدیدش رو مولانا حذف کرده. فاعل می کردم شاهزاده دوم. شاهزاده دوم اینطوری نوحه می کرد، گریه می کرد که چرا من با پادشاه خودم دشمن شدم. در واقع مولانا در اینجا داره میگه که این آقا درست دچار غرور شد و سقوط کرد، ولی خیلی زود به خودش اومد و پشیمون شد و توبه کرد. آمد او با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. با یعنی به، استغفار یعنی توبه کردن، طلب بخشش کردن، انابت یعنی توبه، بازگشت به سوی خدا. چیز دیگر، دوستان خیلی کلمه عجیبیه، یعنی هیچ شاعری در ادبیات فارسی به اندازه مولانا از چیز دیگر استفاده نکرده. یک مقاله خوب میشه در باید چیز دیگر در مثنوی و دیوان شمس، به ویژه دیوان شمس کار کرد. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، یادتونه یه چیز دیگه، و غالبا هم نمیگه اون چیز دیگه چیه. اینجا هم گفته که این آقا توبه کرد، با توبهش یه چیز دیگری رو هم همراه کرد. اون چیز دیگه چیه؟ شارحان مثنوی گفتن اون چیز دیگه سوز و درد و اخلاص درونیه. یعنی فقط نیومد بگه خدایا منو ببخش، نه، در حالی که داشت توبه می کرد با همه وجود داشت آب می شد، خالصانه با سوز و با درد داشت به طرف خداوند بر می گشت. بنابراین چیز دیگر یعنی اخلاص و سوز و شوق درونی. بیت بعدی خیلی بیت تکان دهنده ایه. درد کان از وحشت ایمان بود، رحم کن کان درد بی درمان بود. انسانی که دچار درد ایمان شده، برای از دست دادن ایمان میترسه و نگرانه، این درد خیلی درد مقدسیه. شما به اینجور آدم ها رحم کنید، این درد واقعا درد بی درمانیه و باید بهش رحم کرد. به قول حافظ، چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم. لرزیدن بر سر ایمان، دچار ترس و لرز بودن به خاطر ایمان، این چیزی که انسانهای بزرگ خیلی عمیق تجربهش میکنن. از بیت 601 تا بیت 603، یعنی سه بیت، مولانا در یه موضوع مهم صحبت میکنه. اون موضوع مهم هم اینه که همه ما پتانسیل شر بودن رو داریم، همه ما توانایی بد بودن رو داریم. فرق ما با آدمای بد خیلی بزرگ اینه که شرایط اونها برای ما فراهم نشده. اگر شرایطی که برای صدام فراهم شد، یا برای هیتلر فراهم شد، یا برای چنگیز فراهم شد، برای ایرج شهبازی هم فراهم میشد، مطمئن باشید که من روی اونها رو سفید میکردم، یعنی تمام اون جنایت ها رو از اونها بهتر انجام میدادم. به تعبیر مولانا، در همه ما پتانسیل فرعون بودن وجود داره، اما چون شرایط فرعون شدن برای ما وجود نداره، ما آرومیم و حالمون خیلی خوبه و کار بد انجام نمیدیم. باز میخوام برای این مثال، مولوی میگه شما وارد یه روستا میشید، صدای سگ نمیاد، میگید خیلی عجیبه، در این روستا سگ وجود نداره، کافیه شما لاشه یک الاغ مرده رو بندازید وسط این روستا، از هر خونه 20 تا سگ میاد بیرون، میریزه سر اون لاشه. مولانا میگه میل ها همچون سگان خفته اند، میل های ما مثل سگا تو درون ما خوابیدن. کافی لاشه یک منفعت، لاشه یک ثروت، لاشه یک شهرت، لاشه یک مقام، لاشه یک شهوت و لذت بیفته تو وجود ما، اون وقت میبینید از هر گوشه وجود ما چه میل های وحشتناکی سر برمیارن و خودشون رو نشون میدن. از این جهته که مولانا به ما میگه که اگر شما به قدرتی نرسیدید از نظر روحی که بتونید شرایط بیرونی رو کنترل بکنید، تا جایی که ممکنه از شرایط فساد فرار بکنید. اصلا خودتون رو در موقعیت گناه کردن قرار ندید، مگر اینکه مطمئن باشید به اون درجه از بزرگی رسیدید که بیرون در شما تأثیر نمیذاره و انرژی شما از انرژی بیرون بیشتره. این یکی از نکات کلیدی مولاناست. میگه اگر شما نمیتونید زیباییتون رو دیگران وقتی دیدن و به شما توجه کردن خودتون رو از زیانهای این دیده شدن حفظ کنید، تلاش کنید خودتون رو زیبا نشون ندید، زیباییتون رو پنهان کنید. اگر شما علم دارید و با نشون دادن علمتون دیگران اذیتتون میکنن، حسادت میکنن، مزاحم وقتتون میشن و شما اینو نمیتونید کنترل کنید، علمتون رو پنهان کنید، علمتون اصلا نشون ندید. اگر شما عشق دارید و عشقتون رو اگر نشون بدید آسیب میبینید، اصلا عشقتون رو نشون ندید، عشقتون رو تو وجود خودتون نگه دارید. به تعبیر دیگه برای حفظ کردن خودتون زیبایی ها و سودمندی هاتون رو پنهان کنید، مگر اینکه مطمئن بشید هیچ امر بیرونی به شما نمیتونه آسیب برسونه. این نکته است که به زیباترین شکلی مولانا در داستان طاووس و حکیم آورده. یه حکیمی یه طاووسی رو دید که داره پرهای خودش رو میکنه. بهش گفت چرا داری پراتو میکنی؟ گفت به خاطر اینکه به خاطر این پرها دام میذارن که منو شکار کنن، به خاطر این پرها به سوی من تیراندازی میکنن، به خاطر این پرها منو میبرن تو قفس میذارن و چون من قدرت مقابله کردن با این آفتهای بیرونی رو ندارم، سعی میکنم زیبایی خودم رو از بین ببرم تا جانم رو از خطرات پر زیبایی خودم حفظ کنم. دفتر پنجم از بیت 645 به بعد. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. این یعنی این زیبایی، این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. پس هنر آمد هلاکت خام را، هنر برای آدم های خام مایه هلاکته. کسپه دانه نبیند دام را، اختیاران را نکو باشد که او، مالک خود باشدن در اتقو. قدرت و اختیار برای کسی خوبه که میتونه مالک خودش باشه. ببینید دوستان چقدر آدم خوب حاکم شده، قدرت سیاسی به دست آورده و فاسد شده. در علوم سیاسی میگن قدرت مطلق مطلقاً فساد آوره. واقعا درسته، خیلی نادرن کسانی که قدرت مطلق به دست بیارن و فاسد نشن. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار، جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. بعد میگه اگر کسی زیباست و میتونه زیبایی خودش رو نادیده بگیره، اون خوبه همیشه خودش رو نشون بده. اما اگر کسی زیباست و با نشون دادن زیباییش هم دیگران رو اذیت میکنه، هم دیگران اون رو اذیت میکنن، هم خودش خودپسند و خودخواه و مغرور میشه، این بهتره که اصلا زیبایی خودش رو حتی به خودش هم نشون نده. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور، پس زیانش نیست پر گو بر مکن، گرد صد تیری به پیش آرد مجن. لیک بر من پر زیبا دشمنیست، چون که از جلوگری صبریم نیست، گر بودی صبر و حفاظم راه بر، برفزودی ز اختیارم کر و فر. همچو طفلم یا چو مستن در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من، من بچم اگه به من چاقو بدید خودم رو زخمی میکنم. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ در چه اندازم کلون تیغ و مجن، که این سلاح خصم من خواهد شدن. خب دوستان برگردیم. مر بشر را خود مبا جامعی درست، چون رهید از صبر در هیم صدر جست. مبا یعنی مباد، اون ده هست شده. در زبان فارسی وقتی ده بعد از مصوت بلند باشه میتونه هست بشه، مثلا زود میشه زو، در بعضی از لهجه‌های ایرانی بود میشه بی، دش هست میشه. مباد هم شده مبا. مباد یعنی امیدوارم نباشد، فعل دعاییه. امیدوارم برای انسان جامعه درست وجود نداشته باشه. منظور از جامعه درست رفاه و رشد و پیشرفت اقتصادی و حتی معنویه، یعنی ابزار قدرت. چون رهید از صبر در هین صدر جست. صبر یعنی وضعیت سخت و دشوار، صدر یعنی مقام و منصب. انسان به محض اینکه از وضعیت دشوار رهایی پیدا کنه، دعا دنبال جاه طلبی میره. اون آدمی که تا دیروز میگفت من یه لقمه نون داشته باشم و یه لباسی و یه خونه کوچولوی معمولی، الان که پولدار شده میبینه که بلا فاصله فقط به دنبال ارضای شهوتهای خودش میره. مر بشر را پنجه و ناخن مباد که نه دین اندیشدانگه نه صداد. صداد یعنی راستی و درستی، پنجه و ناخن یعنی قدرت. امیدوارم انسان قدرت به دست نیاره، چون اگر قدرت به دست بیاره نه دین براش مهمه نه راستی براش مهمه. آدمی اندر بلا کشته به هست، نفس کافر نعمت است و گمره هست. بهتره که آدمی تو سختی و رنج زندگی کنه ولی به رفاه و نعمت نرسه، چون رفاه و نعمت باعث ناسپاسی و باعث گمراهی میشه. نمیخواد با رفاه مبارزه کنه ها، به هیچ وجه، ولی میخواد بگه که اگر ما خودمون رو تربیت نکرده باشیم، رفاه و راحتی و قدرت و پول جز بر زیان و ضرر ما نمیافزاید. این سبیت خیلی زیبا تموم شد، به یه موضوع دیگه میرسیم. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. نفس بد یقیناً، یقین در اینجا قیده، یقیناً گرگ درنده است. اینجا اشاره داره به یکی از صفتهای نفس و اونم اینه که نفس ما دائم به دنبال آزار رسوندن به دیگران و تجاوز کردن به حقوق دیگرانه. قرین یعنی همنشین، دوست. بهانه نهادن بر کسی دقیقاً یعنی فرافکنی کردن، یعنی دیگری رو مسئول خطای خود دانستن. من اشتباه میکنم و بعد میگم که دوست من بود، خانواده من بود، همکار من بود، جامعه بود، نظام آموزشی بود، هر چیزی. خودمو برای فرافکنی کردن دو تا تعبیر داشتن، یکی بهانه بر دیگری نهادن و یکی هم جرم بر دیگری نهادن. مولانا نفس رو به اعتبار صفات مختلفش به حیوانات مختلف تشبیه کرده، اینجا نفس رو به گرگ تشبیه کرده بود. بیت 605: در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کفرناک پرسخه. زلالت یعنی گمراهی، کل یعنی کچل، کله یعنی کلاه. کلاه سر کچل گذاشتن یعنی پنهان کردن عیب، پنهان کردن نقص. میخواد بگه که نفس پر از عیبه ولی دائما با توجیه کردن، با فرافکنی کردن، با روش‌های مختلف عیب‌های خودش رو مخفی می‌کنه و کلاه سر دیگران می‌ذاره. کفرناک یعنی پر از کفر، یعنی پر از ناسپاسی. پرسفه یعنی پر از نادانی و حماقت. به نظر مولانا نفس احمق و نادانه. مصرع دوم نهاد مصرع اول بود. در واقع ترتیب طبیعی جمله اینجوریه: نفس زشت کفرناک پرسفه کلاه هست برای صد تا کچل. زین سبب میگویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر. سلسله یعنی زنجیر. به همین دلیله که به شما میگم که از گردن سگ زنجیر رو بر ندارید، این سگ وحشی میشه و دوباره به شما حمله میکنه. سگ در اینجا یعنی نفس. گر معلم گشت این سگ هم سگ است، باش زلت نفسهو کو بدرگ است. گر یعنی اگر، معلم یعنی تربیت شده، گشت یعنی شد. دوستان یه بحثی در فقه وجود داره به نام کلب معلم، یعنی سگ تربیت شده. سگ شکاری، سگ نگهبان و امثال اینها بهشون میگن سگ تربیت شده یا کلب معلم. در کتاب‌های فقهی اصلا یه فصلی در اینا وجود داره که سگ تربیت شده دیگه کثیف نیست و اگر کسی به سگ تربیت شده آسیب بزنه دیه باید بده و خیلی احکام مخصوص خودش رو داره. مولانا هم در باید سگ تربیت شده خیلی حرفای زیادی داره، اما اینجا میگه سگ حتی اگر تربیت بشه اون خوی سگی تو وجودش هست و ممکنه در یه لحظه ای اون درندگی خودش رو نشون بده. حالا اگه در باید سگای بیرونی این ممکن نباشه و واقعا یه سگایی داشته باشیم 100% اهلی شده باشن، اما در باید نفس اینجوریه. هر قدم که خودمون رو تربیت کنیم باید احتمال بدیم که یک بقایایی از نفس وجود داره که ممکنه خودش رو نشون بده و آسیب برسونه. زلت نفس او یعنی نفس او ذلیل و خار شد، نفس او رام شد. این جمله بخشی از یک حدیثیه منسوب به پیامبر اسلام که میگه توبا لمن زلت نفسه، خوش به حال کسی که نفسشو خار کنه و تابک کسبو و کسب و کارش پاک باشه، یعنی حلال بخوره، و حسنت سریرتو باطنش زیبا باشه، و کرمت علانیتو بیرون و آشکار او کریم باشه، و ازل عن ناس شربه و شرش رو از مردم دور کنه، شرش به کسی نرسه. مولانا به عبارت ذلت نفسو علاقه داره و 6 بار این تعبیر رو در مثنوی به کار برده. منظور او از ذلت نفسو یعنی این که نفس رو پررو نکنید، نفستون رو کنترل کنید، مهار کنید و زنجیر بهش بزنید که از شما اطاعت کنه. دفتر 4 از بیت 27-38 رو بعد میگه دشمن تو جز تو نبود ای لعین، بی گناهان را مگو دشمن بکین. پیش تو این حالت بد دولت است، که دو با دو اول و آخر لت است. گر از این دولت نتازی خزخزان، این بهارت را همی آید خزان. به پادشاهان و حاکمان داره میگه مشرق و مغرب چطو بس دیده اند، که سر ایشان زتن ببریده اند. مشرق و مغرب که نبود برقرار، چون کنند آخر کسی را پایدار. حالا که جهان میگذره قدرت و حکومت شما هم میگذره. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. تو دلت خوشه که مردم دارن برات چاپلوسی میکنن. هر که را مردم سجودی میکنند، زهر اندر جان او میآکند. تعریف و تمجید مردم یعنی تزریق زهر مار به جان آدم که آدمو میکشه. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند او کان زهر بود و موبدش. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن که سرکشی شد چون کهو. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد آن گیج مست. فرض می آری به جا گر طایفی، بر سهیلی چون عدیم طایفی. تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزهی همپای دوست. این دو بیت رو با هم خوندم دوستان. بیت اول یکی از دشوارترین بیت های مثنوی است و تعدادی از شارحان مثنوی این بیت رو اشتباه معنی کردن. فرض به جا آوردن یعنی انجام دادن وظیفه. تو وظیفت رو داری به جا میاری در چه صورتی؟ اگر طایف هستی. اون یه بعد از طایف یعنی هستی، بهش میگیم یا خطاب. طایف یعنی طواف کننده، یعنی حرکت کننده و گردش کننده. بر سهیلی، سهیل یعنی ستاره سهیل، چون یعنی مثل، عدیم یعنی چرم، یه نوع چرمه. طایف یه شهریه در عربستان، شهر طائف، حتما شنیدید. عدیم طائفی یعنی چرمی که در شهر طائف درست شده باشه، مثل کاسه چینی، مثل پارچه ترکی مثلا، و یه کالایی که مال یه شهری یا کشوری مثل لعل بدخشانی. چرم طایف یا عدیم طایف خیلی معروفه. مرغوب ترین نوع چرم در نظر قدما چرمی بوده که در شهر طائف درست می شده و به نظر قدما این چرم به خاطر این نرم و خوشبو و لطیفه که ستاره سهیل بر اون میتابه و باعث مرغوب شدنش میشه. در قدیم میگفتم که ستاره سهیل دو تا کار مهم میکنه، یکی این که بعضی از میوه ها مثل سیب رو میرسونه و دوم این که چرم طائفی رو مرغوب میکنه. ترتیب عادی جمله اینجوریه: اگر مثل عدیم طائفی بر سهیلی طائف هستی، فرض رو به جا میاری. دوباره تکرار میکنم: اگر مثل عدیم طائفی بر یک سهیل طائف هستی، فرض رو به جا میاری، وظیفت رو داری انجام میدی. این جمله یعنی چی؟ سهیل در اینجا استعاره از یک عارفه، یک استاد بزرگه. اگر دور یک استاد بزرگ بیچرخی، همون جوری که عدیم طائفی با سهیل مربوب میشه، تو هم از شر نفس در امان میمونی و نفس تو تربیت میشه، بر راه میشه. پس سهیل در اینجا استعاره از یک استاد بزرگ و یک عارف بزرگه. بیت بعدی اینو توضیح میده: تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزهی همپای دوست. واخریدن یعنی نجات دادن، سهیل یعنی استاد عارف بزرگ، اون ته بعد از سهیل یعنی تو را. اگر تو دائما دور یک استاد بزرگ بچرخی، اون استاد بزرگ تو رو از شر پوست نجات میده. پوست در اینجا دیگه به معنی چرم نیست، پوست در اینجا یعنی نفس. تو رو از شر نفست نجات میده، اون وقت تو به یک کفش تبدیل میشه که دوست میتونه تو رو بپوشه. در واقع میخواد بگه که زیر نظر عنایت یک انسان بزرگ، نفس تو مهار میشه و تو رشد میکنی. دوستان یه نکته در این دو بیت بگم، اونم اینه که مولانا در مثنوی 6 تا راه رو برای رهایی یافتن از شر نفس معرفی کرده. مهمترینشون یاری گرفتن از خداست. به نظر ایشون هیچ راهی برای رهایی از نفس مطمئن‌تر از یاری گرفتن از خدا نیست. باید خالصانه با تضرع بریم در خونه خدا بگیم خدایا ما رو از شر خودمون نجات بده. این راه اول. و راه دوم قرار گرفتن کنار یک انسان بزرگ که با انرژیش و با حضورش میتونه نفس رو مهار کنه و ما رو از شر نفس خودمون نجات بده. در دفتر دوم بیت 25-28 مولانا میگه هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. در کنار یک انسان ما میتونیم از شر نفسمون رهایی پیدا کنیم. بنابراین بیت های 608 و 609 داره به این نکته اشاره میکنه که ما با یک استاد، یک عارف، یک انسان بزرگ میتونیم از شر نفس رهایی پیدا کنیم. بیت 610، به نظر مولانا کل قرآن رو اگر خلاصه کنیم یه چیز بیشتر نیست، اونم اینه که میخواد به ما یاد بده که نفس خیلی خبیثه و اگر ولش کنیم نفس رو، بلاهایی به سر ما میاره که خودمونم فکرشو نمی کنیم. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرم در مصحف آن چشمت کجاست. جمله یعنی همه، خبث یعنی خباثت و پلیدی. همه قرآن در توضیح خبیثی های نفس انسانه. نگاه کن به مصحف، مصحف یعنی قرآن، چشمت کجاست. این خیلی حرف مهمیه. از نظر مولانا قرآن اینجور کتابیه. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. در قرآن داستان قوم عاد اومده که پیامبران رو کشتند. مولانا میگه عادی‌ها به خاطر اینکه اسیر نفس بودن، وقتی که ابزار به دست آوردن، عادت یعنی ابزار، وقتی که ابزار و امکانات به دست آوردن شروع کردن به کشتن پیامبران. قتال یعنی کشتن و جنگیدن، موشکافتن یعنی نهایت دقت رو به کار بردن، خیلی با دقت تمام نقشه می ریختن برای که پیامبران رو بکشن. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد لهب. قرن قرن یعنی در طول تاریخ، در طول زمان، یا در میان ملت‌های مختلف، از یعنی بر اثر شومی نفس بی ادب، لهب یعنی آتش. این که این همه آتش در جهان وجود داره به خاطر نفسه. واقعا یک ساعت اخبار هر شبکه رو بخواید گوش بدید، چند تا کتاب تاریخ بخونید، جز شرح جنگ و خونریزی و جنایت هیچ چیزی نمیبینید و نمیخونید و نمیشنوید. و به نظر مولانا اینا همه بر اثر نفسه. اگر ما از نفس رهایی پیدا کنیم، صلح در وجودمون و در جهان هم حاکم میشه. دوستان واقعا عذر میخوام، من یکم بی‌حال بودم امروز و نتونستم اون جوری که میخواستم این شعرها رو برای شما توضیح بدم. امیدوارم که وقتتون ضایع نشده باشه. خب